بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم سوره مبارکه لقمان، جلسه 14، آیات شریفه 10 و 11. موضوع این جلسه مبانی تفسیر علمی قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا خاتم الانبیاء و المرسلین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین. پیش از این که وارد بحث بشیم، این مقدمه رو عرض بکنم که دانشگاه فردوسی مشهد برای رعایت حال جسمی و سلامت عمومی دانشجویان در شرایط بهداشتی خاصی که در کشور حاکم شده، تا عید نوروز کلاس‌های حضوری، تجمعات و مراسم‌ها رو تعطیل کرده و لذا امکان ادامه جلسات حضوری ما در عصر دوشنبه ها در دانشکده ادبیات وجود نداره. اما دوستانی که حتی در ایام امتحانات و تعطیلات دانشگاهی این جلسه تفسیر قرآن رو تعطیل نکردند، حضور داشتند و پیگیر مباحث بودند، پیشنهاد دادند که این مباحث به صورت غیر حضوری ادامه پیدا بکنه و منقطع نشه. بنده هم ادب پیشگاه قرآن برای من اقتضای این رو داشت که مطالبه دوستان در راستای شنیدن تفسیر آیات شریفه الهی رو اجابت و امتثال بکنم و به همین خاطر این جلسه رو به صورت ضبط شده در فضای مجازیمون در ارتباط با این جلسات قرار میدم تا انشاءالله مفید فایده دوستان قرار بگیره. و اما بحثمون در آیات 10 و 11 یه تفاوتی با سایر بحث همون داره. ما در آیات پیشین صحبت از تک تک واژگان و ترکیب ها و معانی این آیات و کاربرد شناسی اون در زندگی امروز می کردیم. این دو آیه 10 و 11 با توجه به این که اشاره صریح به مباحث علوم تجربی در قرآن دارند، نیازمند مقدماتی هستند تا بهتر فهمیده بشن. به همین خاطر این جلسه صرفاً مبانی و مقدمات بحث از تفسیر علمی قرآن که منظورمون هم از مباحث علمی در این جلسات صرفاً علوم تجربی است. در این جلسه بحث از مبانی تفسیر علمی قرآن خواهیم داشت و انشاءالله در جلسه آینده به سراغ خود این آیات میریم. خب، مقدمه دومی که لازم است عرض بکنیم این که ای کاش ما علوم انسانی رو هم به اندازه علوم تجربی به رسمیت میشناختیم و آنچنان که در ارتباط با مباحث علوم تجربی در قرآن حساس هستیم، به مباحث علوم انسانی مثل مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، علم سیاست و امثال هم در قرآن هم به همین اندازه حساس بودیم و دستاوردهای جدید این علوم رو هم به رسمیت میشناختیم. از فهوای کلام بسیاری از افرادی که در این عرصه قلم میزنند چنین برمیاد که علوم تجربی رو به رسمیت میشناسند و باور دارند که دستاوردهای امروزین علوم تجربی با دستاوردهای گذشته در طول تاریخ متفاوت شده و لذا نیاز به یک نگاه متفاوتی بهش دارند. اما به عرصه علوم انسانی که میرسیم، عده‌ای گمان میکنند با همون مبانی و مبادی پیشین میتونن مباحث علوم انسانی جدید رو هم بفهمند و یا اصلا نیازی به فهمیدن مباحث علوم انسانی جدید ندارند و به راحتی میتونند با همون مبانی پیشین به سراغ قرآن برن. و حالا اینکه به نظر میرسه به همون اندازه که ما علوم تجربی رو به عنوان علومی که امروزه با یک قد و قامت متفاوتی جلوی ما ایستاده اند به رسمیت میشناسیم، علوم انسانی جدید رو هم باید اینچنین به رسمیت بشناسیم و برای درک آیاتی که ناظر به علوم انسانی هم هستند سازوکارهای جدی جدیدی رو در پیش بگیریم. و ما این آرزو رو کنار میذاریم، فعلا در ارتباط با آیه 10 و 11 سوره مبارکه لقمان چون میخواهیم صحبت کنیم، مبانی و تفسیر علمی قرآن از منظر علوم تجربی رو مورد بحث قرار میدیم. خب یه بحث کلانی داریم تحت عنوان رابطه علم و دین، که بحث از رابطه علم و قرآن زیر مجموعی اون بحث کلانه. من چند دقیقه کوتاه در اون رابطه صحبت بکنم و منابعی رو معرفی کنم خدمت شما. ببینید، یک کتاب محوری در این باره وجود داره که در همه جای دنیا به عنوان یکی از مهمترین رفرنس ها در این باره است و اون هم کتاب علم و دین آقای دکتر آیام باربوره که توسط سرور گرامی جناب آقای خرمشاهی به فارسی به زیبایی ترجمه شده. آیام باربور هم مدرک فیزیک داره و هم الهیات و سالها در این باره تلاش کرده. درسته که روی کرده او یکی از چند روی کرده اصلی در رابطه با علم و دین است، اما ایشون به تقریر بسیار واضح و خوبی از سایر روی کرده ها به مسئله علم و دین هم پرداخته و از این منظر کتابش بسیار کتاب نیکیست. همچنین کتاب آقای همایون همتی، کتاب فیزیک، فلسفه و الهیات، کتاب بسیار خوبی است، از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ شده و برای علاقمندان میتونه مفید باشه. همچنین اگر افراد خواستند خیلی کوتاه‌تر از اینها کلیات و چارچوب‌های مباحث و دیدگاه‌های مطرح در رابطه با علم و دین رو دنبال بکنند، پیشنهاد میکنم دو سخنرانی که آقای دکتر سروش در مدرسه مولانا در رابطه با علم و دین داشته رو حتما پیدا بکنند. در اون دو سخنرانی چارچوب‌های رابطه بین علم و دین و اندیشه‌های گوناگونی که در این عرصه وجود داره تقریر شده. واقعیت اینه که اگر اندیشمندان عرصه الهیات اطلاع لازم رو از دستاوردها، اندیشه‌ها، نقدها و ابتکارهای اندیشمندان علوم تجربی و علوم انسانی غربی نداشته باشند و بخوان صرفاً با پیشفرض‌های خودشون، با سوالات سنتی خودشون، با جواب‌های سنتی خودشون با موضوعات جدید برخورد بکنند، به مرور به انزوا میرند. اخیراً سخنرانی بسیار نیکی رو جناب آیت الله جوادی آملی داشتند و اشاره صریحی داشتند به اینکه لازم است برای کسی که میخواد از دین دفاع کنه، از قرآن دفاع کنه، از حکمت الهی دفاع بکنه، لازم است با آراء غربیا مثل کانت و دکارت هم آشنا باشه. این سخن به جای ایشون از همین بابه. مسئله رابطه علوم تجربی و دین از دیرباز مطرح بوده، اما در سده های اخیر به صورت ویژه از 150 سال پیش تا به این سو با قدرت گرفتن روزافزون علوم تجربی این سوال جدیتر مطرح شده و در برابر اون 4 دیدگاه به وجود اومده. عده‌ای قائلند علم و دین در تعارض کاملند، عده‌ای قائلند این دو از هم متمایزند، عده‌ای قائلند این دو در جاهایی با هم تلاقی دارند و عده‌ای قائلند که علم و دین تماماً همدیگر را تأیید می‌کنند. دیدگاه شهید مطهری و دیدگاه مرسومی که امروز در میان اندیشمندان الهیات ایران حضور داره دیدگاه چهارم، یعنی دیدگاه تأییده. بنابر نظر شهید مطهری تعارضی میان علم و دین وجود نداره و آنچه که باعث میشه گاهی افراد تصور کنند چون این تعارضی وجود داره عواملی است که مهمترین اونها عبارت است از این که گاه متون تحریف شده دینی مورد توجه قرار میگیره و طبیعی است که ممکنه تعارضهایی رو با علم داشته باشه. گاه متون درستی است اما فهم نادرست از این متون و درک نادرست از آموزه‌های دینی پندار تعارض میان علم و دین رو دامن زده. و دلیل سومی که ایشون بیان میکنه اینه که گاه عامل سومی که ایشون بیان میکنه اینه که گاه پیشفرض‌های فلسفی و کلامی نادرستی در ذهن‌ها وجود داره و وقتی افراد با اون پیشفرض‌های نادرست به سراغ فهم رابطه علم و دین میرن طبیعتاً اشتباه ممکنه بکنند. نزدیک به این نظر شهید مطهری رو مرحوم بازرگان هم داشته. از این جهت مرحوم بازرگان در این بحث اهمیت داره که در فضای ایران جزو اولین کسانی بود که سعی در حل تعارضات علم و دین داشت. یک مقاله‌ای هست که مقایسه کرده دیدگاه‌ها و مبانی شهید مطهری و مرحوم مهندس بازرگان رو در ارتباط با رابطه علم و دین که من در فضای مجازی مربوط به این جلسات اون رو گذاشتم و دوستان میتونن بهش مراجعه کنند. مرحوم بازرگان باورش در دوره‌های متقدم به جز سال‌های آخر عمرش، در دوره‌های متقدم چه پیش و چه پس از انقلاب، این بود که تعارضی میان علم و دین نیست و تفکیک فیزیک از متافیزیک رو عامل اصلی این تعارض پنداری میدونست. همچنین اشتباهات علوم تجربی در اعصار قدیم و یا تفکیک جسم و روح به این شکلی که در مباحث کلامی مطرح است رو عامل این تعارض میدونست. البته مرحوم بازرگان در سالهای آخر عمرش از این دیدگاه‌های اولش عدول کرد و تا حدی به سوی دیدگاه تمایز میان علم و دین گام برداشت. اما در اون دیدگاه بازرگان متقدم آثار متعددی رو ایشون تولید کرد. ایشون کتاب عشق پرستش یا اصول ترمودینامیکی انسان رو در عرصه اخلاق نوشت و سعی کرد از مبانی علمی مسائل اخلاقی دینی رو استخراج کنه و تعارضهاش رو حل کنه. در مجموعه راه طی شده سعی کرد بر اساس قانون بقای ماده و انرژی معاد رو اثبات کنه و در کتاب مطهرات در اسلام سعی کرد احکام فقهی رو با مبانی پزشکی گره بزنه و به صورت ویژه در کتاب باد و باران در قرآن سعی کرد دستاوردهای علوم تجربی جدید در عرصه کیهانشناسی و به ویژه هواشناسی رو با آیات قرآن پیوند بزنه و همسانی اونها دفاع بکنه و شبهاتی که در این باره مطرح شده رو پاسخ بده. هدف کلی مرحوم بازرگان در این مباحث نشون دادن سازگاری متون دینی با دستاوردهای علمی در عین حفظ استقلال علم و دین از هم و عدم ابتنای اونها بر هم بوده. الزاما نمیخواست بگه که اینها بر هم مبتنیه، میخواست بگه اینها از هم مستقله اما با هم هیچ تعارضی نداره و هر دو به زبان خودشان دارند از یک واقعیت سخن میگن. خب این مباحث کلی در ارتباط با مقوله علم و دین بود که البته برای خودش انبوهی از مباحث داره که ما اینجا فرصت پرداختن بهش رو نداریم و ترجیح میدم در دقایق باقی مانده بحث از علم و قرآن رو خدمت دوستان عرض کنیم. ببینید وقتی بحث از علم و قرآن میشه، با همون قیدی که اول جلسه عرض کردم که منظور از علم علوم تجربیه، چند تا بحث خودنمایی میکنه. یک، بحث تفسیر علمی قرآن. دو، بحث تفسیر آیات علمی قرآن. و سوم، بحث از اعجاز علمی قرآن، که اینها به هم به شدت پیوند داره. باز هم من ترجیح میدم که شما دوستان رو که اغلب از فرهیختگان دانشگاهی هستید به سوی منابعی ارجاع بدم. ما در این جلسات فقط دقایقی میتونیم خدمت شما باشیم، ولی اگر با منابع آشنا باشید خودتون میتونید این بحث رو به صورت مفصلتری دنبال کنید. بحث از علم و قرآن در دوره دکتری دو واحد درسی در بعضی از رشته‌ها و گرایش‌های الهیاته که ما می‌خوایم اینجا فقط اهم منابعش رو خدمت شما بگیم و دقایقی نتایجش رو صحبت کنیم. این مقاله بسیار خوبی است تحت عنوان بازشناسی تاریخی مکاتب غزالی و تبرسی و طنطاوی در حوزه تفسیر علمی قرآن. خب مباحث تفسیر علمی قرآن بعضی ها میگن حتی از صدر اسلام مطرح بود، بعضی میگن به هر تقدیر حالا در بعضی از روایات مطرح بود. ابن سینا یک ورودهایی داشت، غزالی یک ورودهایی داشت، تبرسی و دیگران هم همینطور. ولی واقعیتش اینه که آنچه که ما امروزه تحت عنوان تفسیر علمی قرآن به رسمیت میشناسیم از حدود 100 سال پیش، 150 سال پیش به صورت جدی پا به عرصه گذاشته و این مقاله داره جریان شناسی میکنه از قرون گذشته تا به امروز مباحث تفسیر علمی قرآن چه ادوار و اطواری رو پشت سر گذاشت. یک کتاب منبعی وجود داره که رفرنس بسیاری از اساتید هست. سرور بزرگوار آقای دکتر رضایی اصفهانی کتابی تحت عنوان پژوهشی در اعجاز علمی قرآن نوشتند و مقالات متعددی هم در این باره دارند و از جمله کارهای خوبی که کردند اینه که غیر از تفسیر آیات علمی قرآن، مبانی این بحث رو هم سعی کردند مورد توجه قرار بدن. در عین این که ممکنه اون مبانی قابل نقد باشه، ولی توجه به این کتاب بسیار کارگشاست. یک دو فصلنامه علمی پژوهشی هم داریم تحت عنوان قرآن و علم که به همین عنوان اگر در اینترنت سرچ کنید تمام شماره های پیشین این مجله هم میاد. آخرین شمارهش که مال امسال بوده، نیمه دوم 98، یک ویژه‌نامه ای هم داره که از دیدگاه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی چندین مقاله نوشته شده که دیدگاه این بزرگوار رو در رابطه با مباحث علمی و تفسیر علمی قرآن و رابطه مباحث فقهی، مباحث کلامی و دیگر مسائل در ارتباط با علوم تجربی مورد بحث قرار داده. به هر حال شما بیش از 200 مقاله در شماره های مختلف این مجله علمی پژوهشی در ارتباط با رابطه قرآن و علوم تجربی میبینید که میتونه بسیار کارگشا باشه. یه پژوهشکده ای هم دانشگاه شهید بهشتی داره تحت عنوان پژوهشکده اعجاز قرآن که البته بیشتر سعی کردن با استفاده از ابزارهای کامپیوتری و اخیراً مباحث هوش مصنوعی مباحث اعجاز عددی و بحث‌های تحلیلی مبتنی بر محاسبات کامپیوتری رو دنبال بکنن و من البته در کارهاشون دیدم که به سایر انواع اعجاز من جمله مباحث اعجاز علمی هم توجه خوبی کردند و خروجی‌های خوبی داشتند. از کتاب‌های دیگری که محوریت داره و جزء منابع بین‌المللی در این عرصه حساب میشه کتاب تورات، انجیل، قرآن و علم نوشته موریس بوکای، ترجمه فارسی هم شده و در اون کتاب مفصل در رابطه با متن مقدس سه دین بزرگ و ارتباطشون با علم تجربی صحبت میکنه و البته به صراحت اونجا داره که قرآن سازگاری بیشتری با مباحث علوم تجربی داره به نسبت تورات و انجیل. و همچنین خوبه بدونید که تنها یک تفسیر کامل علمی به قرآن داریم که جناب طنطاوی در 26 جلد تفسیر الجواهر رو با روی کرده تفسیر علمی نوشته و البته این تفسیر بیشتر از اون که مورد تایید قرار بگیره مورد نقد قرار گرفته و اندیشمندان علوم اسلامی و مفسران خیلی رویه ایشون رو نپسندیدند و نقدهای جدی بهش داشتند. اگر بخوایم انواع رویکردهای کسانی که موافق اعجاز علمی قرآن هستند رو بر بشماریم باید به این نکات اشاره کنیم. بعضی ها به دنبال این بودند که به واسطه مباحث علوم تجربی چیزهای گوناگونی رو از قرآن استخراج کنند و یا حتی به دنبال این بودند که علوم مختلف تجربی رو از دل قرآن استخراج کنند. به قول معروف امروزی ها دنبال این بودن که از دل آیات جدول مندلیف در بیارن. اما بعضی های دیگه به دنبال این بودن که با کمک علوم تجربی یک برداشت های جدیدی رو از آیات قرآن عرضه بکنند. مثلا اونجایی که آیه شریفه می فرماد خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، گفتن ها احتمالا منظور از نفس واحده پروتونه، منظور از زوجش هم الکترونه. خب الکترون و پروتون و این حرفا مال سده اخیره و قبلا نبوده. با توجه به این کشفیات در مباحث علوم تجربی سعی کردن یک تفسیر جدیدی رو از همون آیه قدیم عرضه کنند. بعضی ها هم رفتن به سراغ آیات قرآن و رویکرد تجربی داشتند به خاطر اینکه می دیدند علوم تجربی به سوی برخی از آیات قرآن حمله ور شده. این نکته قابل تأمله که چون این نیست که فقط اندیشمندان الهیات برن به سراغ علوم تجربی، علوم تجربی ها میان به سراغ قرآن و اونها وقتی میان بعضی هاشون با نگاه تأییده، اما بعضی هاشون هم میان و حرفشون اینه که یک سری از آیات با علوم تجربی سازگار نیست و نقدهای جدی رو به قرآن از این منظر وارد کردند. ادهی برای پاسخ دادن به این چنین شبهاتی نیاز به این دیدند که خودشون هم در عرصه علوم تجربی ورود کنند. از جمله آیاتی که محل نزاع پردامنه است در این باره آیات سوره صافات و آیات سوره هجر، اونجایی که در مورد شهاب ثاقب صحبت میکنه و میفرماد الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب، و یا در جای دیگه الا من استرق السم فاتبعه شهاب ثاقب، یعنی انگار یک سری از شیاطین و اجنه میخوان از ملأ اعلا از آسمان عرش استراق سم بکنن، به اخبار غیبی رو بشنوند و خداوند شهابی میفرسته تا اونها رو دور بکنه و انگار این شهابهایی که در آسمان دیده میشه دارن دنبال میکنند شیاطین و اجنه رو تا اونها نتونند از ملأ اعلا استراق سم کنند. خب این چیزی که از ظاهر برخی از این آیات استفاده میشه و مفسرین قدیم هم مفصل در این باره صحبت کردند و مفسرین گذشته هم خیلی دست رد به سینه این گونه برداشت ها نمی زدند، هرچند بعضی هاشون هم به اینها نقدی داشتند. خب اندیشمندان علوم تجربی میان یقه الهیدانان رو میگیرن، میگن این آیه رو چه میکنی؟ این با اصولی که در علوم تجربی فهمیده شده منافات داره، باید چه کرد؟ پس ببینید اونایی که میرن به سراغ علوم تجربی و مباحث تفسیر علمی قرآن به این دلایله، میخوان به این چنین شبهاتی پاسخ بدن. یا مثلا اون جایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه 4 پرنده رو میگیره و له میکنه، بر روی 4 کوه میذاره، صدا میکنه و پرنده ها میان و زنده میشن. خب اینها با مباحث علوم تجربی بنابر آنچه که اندیشمندان علوم تجربی میشناسن منافات داره، و برای اینکه این آیات تنافی این آیات رو به شکلی حل بکنیم، طبیعتا نیازمند شناخت علوم تجربی از یک سو و شناخت راه‌های صحیح تأویل این آیات از سوی دیگر هستیم، و اینها باعثه که توجه ویژه‌ای به مباحث علوم تجربی میشه. پس یا به خاطر اینکه افراد میخوان همه علوم را از قرآن استخراج کنن، یا به خاطر اینکه میخوان تفسیر جدیدی از آیات قرآنی ارائه بدن، یا به خاطر اینکه میخوان شبهاتی رو که از طریق علوم تجربی به ساحت قرآن رسیده رو پاسخ بدن. اینها عمده دلایلی است که باعث میشه افراد به سراغ تفسیر علمی قرآن برن. مقاله بسیار ارزنده سرکار خانم دکتر شادی نفیسی نوشتن تحت عنوان مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن کریم، و سعی کردند بدون اینکه وارد بحث تک به تک آیات بشند، مبنای موافقین و مخالفین رو مورد بحث قرار بده و این سوالات رو مطرح میکنند. میگن قبل از اینکه ما به سراغ تفسیر علمی قرآن بریم، باید تکلیفمون رو روشن بکنیم که اصلا آیا قرآن و علوم تجربی دارای قلمروی مشترکی هستند؟ اگر نیستند که هیچ، اگر هستند آیا آموزه های قرآنی با یافته های علمی همسو هست؟ اصلا هدف قرآن از طرح مباحث علوم تجربی در میان آیات چه بوده؟ و نکته بسیار مهم این که این سوال است که زبان قرآن در مباحث علوم تجربی متناسب با واقعیت های علمی مطرح شده یا متناسب با درک مخاطبان عصری قرآن و کسانی که در 1400 سال پیش در مأدبه قرآن تربیت می شدند. این مبانی باید مورد بحث قرار بگیرد. در اون مقاله که اون رو هم بارگذاری کردیم تا دوستان ملاحظه بفرمان، مفصل در این باره پرداخته شده. و اما جمع‌بندی بنده از این مباحث در ارتباط با تفسیر علمی قرآن اینه که قرآن کتابی است برای هدایت انسان‌ها و نه برای گره‌گشایی از مباحث علوم تجربی. اگر مباحث علوم تجربی هم در قرآن بیان میشه، جنبه موضوعی نداره، بلکه جنبه طریقی داره. یعنی قرار است ما با اینها هدایت بشویم و به درک درستی از مفهوم سعادت برسیم. برای اینکه این درک اتفاق بیفته، نیازمند به این بود که گاهی هم به مباحث علوم تجربی اشاره‌ای بشه، مثالی زده بشه، تنبهی داده بشه. مثل این هست که مثلا یک پدری مادری با بچه صحبت میکنن، میگه پسرم دخترم، بابا مامان دارن اینقدر تلاش میکنن تا شما زندگی راحتی داشته باشید، دارن اینقدر قسط پرداخت میکنن، دارن اینقدر اجاره خونه پرداخت میکنن، دارن اینقدر هزینه سرویس و هزینه مدرسه تو رو میدن تا تو درس بخونی. این صحبتی که پدر و مادر دارن با بچهشون انجام میدن از باب این نیست که میخوان او رو اقتصاددان بار بیارن، بلکه میخوان او به درسش بپردازه. برای اینکه انگیزه های او رو برای درس خوندن بیشتر بکنند، مثال هایی از اقتصاد خانواده در رابطه با او میزنند. این به این معنا نیست که این پدر الزاما میخواد اقتصاد بگه به بچه خودش، بلکه میخواد به بچه خودش پند و اندرز بکنه، میخواد او رو راهنمایی کنه، یه مثالی از معادلات اقتصادی مربوط به او رو میزنه. ممکنه هر معلمی در سر کلاس خودش وقتی داره در ارتباط با مباحث ریاضی صحبت میکنه یه مثالی هم از دار و درخت بزنه. این به این معنا نیست که این در کلاس ریاضی خودش داره زیست شناسی درس میده. قرآن برای اینه که انسانها رو به عرصه ایمان در بیاره، برای این هست که بتونه انسانها رو هدایت بکنه. برای اینکه این کار رو بکنه، حالا یک مثالی هم از مباحث علوم تجربی میزنه. دیگه نباید انتظار داشته باشیم جدول مندلیف رو هم برای ما درست کنه. این انتظار نابجایی از قرآنه. بالا بردن انتظارات از دین و قرآن، فکر نکنیم که حتما به سود دین تمام میشه. اگر ما انتظارات رو بالا بردیم، آیاتی مثل ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب رو و یا تبیان لکل شی رو یه جوری معنا کردیم که افراد احساس بکنن از هر چیزی در قرآن مسئله ای حتما پیدا میشه و تمام مسائل رو باید با قرآن حل بکنن، کرونایی که امروز اومده رو الان بخوام ببینن کدوم آیه در ارتباط با علاج کرونا مثلا هست، خب این رفتار درستی با قرآن نیست. این بالا بردن انتظارات، بعد که انتظارات برآورده نشه طرف دیگه فقط این انتظار رو کنار نمیذاره، کل قرآن رو کنار میذاره. ما نباید انتظارات از قرآن رو آنچنان بالا ببریم که در نهایت به بیدینی افراد ختم بشه، به کنار گذاشتن قرآن ختم بشه. پس نکته اول در ارتباط با جنبندی این که قرآن برای بیان مسائل علوم تجربی یا به عبارت دیگر همه مسائل علمی نیومده. قرآن اومده که انسانها رو هدایت کنه، برای اینکه به این هدفش برسه یه اشاراتی هم ممکنه به علوم تجربی بکنه مثل هر معلمی. مسئله دیگر و نکته دوم این که به نظر میرسه علمیت قرآن، بازم تاکید میکنم علمیت منظور علوم تجربیه، علمیت قرآن مشابه عربیت قرآنه. ما در جلسات قبل هم اشاراتی به بحث عربیت قرآن داشتیم. چرا قرآن عربی است؟ خب به خاطر اینکه مخاطب اولیه قرآن عرب بوده و قرآن باید با اونها به عربی صحبت میکرد. در این حال پیام قرآن جهانی است، همیشگی است. همانطور که عربیت قرآن ناظر به فرهنگ عصری و مخاطبان اولیه قرآنه، مباحث علوم تجربی هم که در قرآن اومده ناظر به فرهنگ عصری و مخاطبان اولیه و درک اونهاست. اگر شهاب سابق بی گفته میشه، متناسب با درک مردم اون عصر اینجوری گفته شده. اگر هم تعارضی احساس میشه، از باب اینه که فرهنگ متفاوت شده، درک متفاوت شده، سطح علم متفاوت شده. بعضی ها مباحثی مثل خلقت آسمان ها و زمین در شش روز، بحث هایی مانند همین آیات مربوط به شهاب ثاقب، بحث هایی مربوط به اینکه تگرگ از کوه هایی در آسمان ریزش میکنه، مباحثی مثل زوجیت، مباحثی مثل اینکه همه موجودات زنده از آب خلق شدن و این چگونه است، بحث پیدایش، بحث حرکت زمین، بحث نیروی جاذبه، مسئله خلقت جنین و بسیاری از مسائل دیگر رو به گونه‌ای بیان می‌کنند که گویی این مسائل تازه به وجود اومده. نه خیر، در دوره نزول قرآن هم چنین مسائلی با یک برداشت ها و نگاه های تفسیر می شد، تقریر می شد، باورهایی در این باره وجود داشت و قرآن می خواد اون باورها رو تصحیح بکنه، ولی در این حال نمی خواد خودش رو در عرصه مباحث علوم تجربی با پندارهای اون عصر در چالش قرار بده. به اندازه کافی در ارتباط با مباحث توحید و معاد جبهه و جنگ و جدال وجود داشت. بعد شما فکر میکنید در این فضا اگر مثلا قرآن میومد میگفت باکتری اینه، ویروس اینه، بهش نمیخندیدن؟ آیا لازم بود که قرآن خودش رو در این مسائلم در چالش با فضای عصر نزول قرار بده؟ اصلا این بهایی که این چالش برای دین داشت میارزید؟ برای اینکه بدونیم این بها چگونه است، توجهی به این نکته داشته باشید. ما توی قرن 21 داریم زندگی میکنیم. هفته گذشته یک فرد آمریکایی که با همچنان باورش این بود که زمین مسطحه و گرد نیست، همچنان تو قرن 21 باورش اینه که زمین گرد نیست، این فرد با یک موشک دستساز خودش میخواست بره به فضا، بره به آسمان تا به خودش با چشم خودش ببینه آیا گرده یا مسطح. و چند ثانیه بعد از اینکه موشک شلیک شد سقوط میکنه و میمیره. فیلمش در اینترنت قابل جستجوست. ببینید، مثال دیگه رو عرض کنم خدمت شما. من بارها وقتی برای دانشجویان در مورد قانون نسبیت صحبت میکنم، چنان هاج و واج نگاه میکنن که انگار ما داریم در مورد یک افسانه و اسطوره صحبت میکنیم. وقتی میگیم مثلا در سرعتهای بسیار بالا نزدیک به سرعت نور مثلا جرم زیاد میشه، نمیدونم طول کم میشه، یک شیعی که مثلا یک متر هست وقتی با مثلا به فرض با سرعت نور حرکت بکنی، یک متر مثلا میشه 80 سانت، با سرعت‌های نزدیک به سرعت نور مثلا میشه 50 سانت، کوتاه میشه. بعد با تعجب ما رو نگاه میکنن. و حالا اینکه 100 و خوردی سال از ارائه قانون نسبیت گذشته، ولی همچنان باورپذیر نیست برای افراد. بعد شما انتظار دارید که مباحث علوم تجربی آنچنان که ما امروز میشناسیم رو خداوند برای عرب شترچران بیان میکرد؟ نمیخندیدند؟ این رو باعث نمیشد که دین رو مضحکه کنند، پیامبر رو به سخره بگیرن؟ قرآن چرا باید خودش رو در تعارض با اونها قرار بده؟ و حالا اینکه هدف اصلیش هدایت انسانها و ایجاد باورهای ایمانی در اونهاست، اصلا نمیخواد فیزیک و شیمی درس بده، نمیخواد کیهان شناسی درس بده. خب پس نکته دوم این شد که علمیت قرآن هم همان فلسفه ای را دارد و به همان شکلی باید تفسیر بشود که عربیت قرآن به آن شکل تفسیر میشه و تحلیل میشه و توجیه میشه. مسئله بعد در ارتباط با قرآن و علوم تجربی اینه که عزیزان توجه داشته باشید، علوم تجربی تیغ دولبه است. این رو بنده دارم عرض میکنم که بعد از اینکه مهندسیم رو گرفتم، رفتم دکترای الهیات گرفتم و در هر دو حوزه علوم تجربی و الهیات خداوند توفیق داد ورودی داشتیم. علوم تجربی در ارتباط با مباحث الهیات به شدت تیغ دولبه است. اصلا فکر نکنیم که به راحتی میاییم میگیم بله قرآن 1000 و خوردی سال قبل از مندل قانون زوجیت رو در گیاهان هم بیان کرده، زوجیت عام رو بیان کرده، به به چه چه. اینقدر مسئله راحت نیست. فکر نکنیم که هر همیشه این روی کرده علم گرایانه به دین به نفع دین تمام خواهد شد و به نفع قرآن تمام خواهد شد. بسیاری از دوستانی که تفسیر قرآن می کنند، اون جاهایی که علوم تجربی حرف اونها و باور اونها رو تایید می کنه میارنش وسط، ولی اونجایی که قرآن حرفای اونها رو در فضای علوم تجربی رو رد می کنه میگن ها نه 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 این حساب نیست. مثلا چرا؟ میگن به خاطر اینکه علوم تجربی مبانیش نسبیه، علوم تجربی در حال تکامله، علوم تجربی حرف نهایی رو نمیزنه، تعداد قرص هایی که از داروخونه ها تا به حال جمع شده و از رد خارج شده بیشتر از قرص هایی هستش که الان تو داروخونه ها داریم، و به عبارتی نسبی بودن و عدم مطلق بودن و عدم قطعی بودن علوم تجربی رو بهانه‌ای برای کنار گذاشتن او قرار میدن. خب بزرگواران، این که نمیشه یه جاهایی که علوم تجربی داره باورهای ما رو تایید میکنه دو دستی بچسبیم بهش، اونجایی که داره رد میکنه بگیم اینا قطعی نیستن، اینا نسبیان. اگر نسبیان در هر دو حال نسبیان، اگر قطعیان در هر دو حال قطعیان. علاوه بر این، مگر اون مبانی غیر علوم تجربی از مباحث ادبی گرفته تا مباحث اعتقادی و دیگر که پیش فرضهای ما برای تفسیر هستند رو اگر لحاظ بکنیم و در بوته آزمایش بذاریم، فکر میکنید اونا هم قطعی بودن؟ مگر نداریم در تاریخ ادبیات بعضی از افراد بودن که الفبای مباحث نحوی رو، اینکه فاعل مرفوع است، چهار تا از ابیات اشعار جاهلی رو بیان میکنم مبدی بر این که عرب بعضی وقتا فاعل رو منصوب میاره نه مرفوع، یعنی ابتدایی ترین چیزهایی که پیش فرضهای ما در تفسیر قرآن هستن، اونها هم ممکنه یک جایی به این نتیجه برسیم که داشتیم اشتباه میکردیم و کنارشون بذاریم. مگر نبوده که بسیاری از مواقع مثلا استعاره رو در یک دوره زیرمجموعه علم بدیع میدونستن؟ مگر نبوده که مثلا تشبیه های محسوس به معقول، معقول به محسوس رو به مرور تفاوت پیدا شد، تحلیل ها متفاوت شد؟ مگر غیر از این است که حجیت خبر واحد در طول دوره های مختلف دیدگاه ها تغییر کرده، کلی آدم داریم که نقدش میکنن قبولش ندارن و کلی از اندیشمندان تاییدش میکنن، بعضی هم در فقه تایید میکنن، در تفسیر تایید نمیکنن، بعضی ها در فقه و تفسیر در هیچ کدومش تایید نمیکنن، در عقاید تایید نمیکنن، بعضی های دیگه به گونه دیگری. به عبارتی اون مبانی علوم اسلامی که ما تفسیر رو بر پایه اونها گذاشتیم، مگر اون مبانی علوم اسلامی قطعی بوده و فقط علوم تجربی است که غیر قطعی است؟ هرگز چنین نیست. به همون نسبت که علوم تجربی داره پیشرفت میکنه، علم ادبیات هم داره پیشرفت میکنه، علم اصول هم داره پیشرفت میکنه، و به همون نسبت که ممکنه در علوم تجربی یک سری از مبانی به مرور کنار گذاشته بشه، در مباحث کلامی و اعتقادی هم یک سری از امور کنار گذاشته شده. من اگر اینجا بخوام بعضی از این موارد رو بیان بکنم، شاید تداعی بشه که شبهه افکنی داره صورت میگیره، ولی خیلی متفاوته در ارتباط با این که، حالا فقط یک نمونه رو عرض بکنم، در ارتباط با این که اصلا علم امام و پیامبر چگونه است، عصمت امام و پیامبر چگونه است. ده ها نظریه توسط اندیشمندان اسلامی که نماز شبشون ترک نمیشد وجود داره. فکر کردیم که مثلا در مباحث علوم تجربی همه چیز ظنیه و در مباحث علوم اسلامی همه چیز قطعیه. نه خیر، پس ایراد از دو جهت شد. اولا که این چیزی رو که 5 دقیقه اخیر بیان کردم رو یه جنبندی مختصری بکنم در ارتباط با اون جنبندی سومم. اولا که نمیشه یک بام و دو هوا عمل کرد. اونجایی که علوم تجربی با برداشت‌های ما از آیات سازگاره، علوم تجربی رو بگیریم. اونجایی که علوم تجربی با برداشت‌های ما از آیات سازگار نیست، کنارش بذاریم و بگیم اینها ظنی‌اند، اینها غیر قطعی‌اند. دوم مسئله، به همان اندازه که علوم تجربی ممکنه اشتباه باشه و بعداً تصحیح بشه، آن چیزهایی که مفروضات ما در علوم انسانی و علوم اسلامی هم هست، ممکنه در آینده تصحیح بشه، تغییر پیدا بکنه و اندیشه های دیگه ای بیاد. و به همون اندازه که در علوم اسلامی یک سری چیزها الفبا محسوب میشن که دیگه احتمال میدیم دیگه احتمال تغییرشون رو تقریبا نمیدیم، قطعیاً برای ما در علوم تجربی هم یک سری از این امور وجود داره که دیگه تقریبا احتمال تغییر درش داده نمیشه و دیگه تلقی به قطعی میشه. و از این منظر تفاوت چندانی میان علوم تجربی و علوم انسانی وجود نداره. مسئله سوم تو این جمع‌بندی ها که در ارتباط با تیغ دولبه بودن علوم تجربی است رو ادامه بدم، و اون این که به همون اندازه که علوم تجربی ممکنه کمک بکنه به ما در اینکه برداشت‌های جدیدی از آیاتی بکنیم، به همون نسبت ممکنه برداشت‌های قبلی ما رو هم شدیداً نقد کنه و کنار بندازه. بعضی ها خیلی خام با مسئله برخورد کردن. مثلا در آیه پنجم سوره مبارکه سجده داریم: یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون. آیه داره میگه که اونها عروج میکنن ملائکه در روزی که به اندازه 1000 سال شما هاست، به حساب شما میشه 1000 سال، ولی برای ملائکه انگار 1 روزه. خب یه دی اومدند این آیه رو با یک فرمول های عجیب و غریبی محاسباتی رو انجام دادند، از دل این آیه میزان دقیق تا مترش هم اندازه گرفتن، میزان دقیق سرعت نور رو محاسبه کردن. میدونید ده ها نظر در مورد سرعت نور وجود داره که مثلا وقتی 300,000 کیلومتر در ثانیه میگیم این یک اندازه تقریبیه، مثلا 299,637 مثلا، یکی دیگه محاسبه کرده 695 مثلا، این در حد این مقدار اختلافاتی دارن. این بعضی از افراد آمدن با آیه پنجم سوره سجده به میزان دقیق تا متر حساب کردن سرعت نور چقدره و محاسبه مثلا فلان دانشمند آمریکایی دقیقاً یکسان شد با محاسبه‌ای که اینها از دل این آیه انجام دادن. یه سرچی بکنید محاسبه سرعت نور از قرآن تو اینترنت، مقالاتش میاد، چند مقاله در این باره نوشته شده. خب ما هم که اول اینو نگاه کردیم گفتیم به به چه چه چقدر خوبه، چقدر جالب، از دل یک آیه با این محاسباتی که علی ظاهر هم درسته و تمام محاسباتش هم گذاشتن توی سایت، سرعت نور محاسبه شده، این خیلی قشنگه، خیلی خوبه. ولی یه مدتی من خودم هم تو سر کلاس ها اینو بیان میکردم به عنوان یک افتخار، ولی بعد از مدتی یه دوتا مقاله دیدم در نقد این محاسبه و اثبات اینکه کلن این محاسبه اشتباه بوده. خب چیکار کنیم الان؟ ببینید کار کردن با علوم تجربی به این که من میگم تیغ دولبه هست از این جهته، افراد میان از یک منظری میخوان وارد بشن و از قرآن دفاع بکنند و بعد ممکن اصلا بزنن خرابش کنند. به عبارتی یه عده ای از روی خیرخواهی به خاطر اینکه یک زبان بین المللی در راستای اعجاز قرآن به وجود بیارن، به سراغ مباحثی مثل اعجاز عددی در قرآن، اعجاز ریاضی در قرآن، اعجاز علمی در قرآن، اعجاز فیزیکی در قرآن و امثال هم رفتن. اینا خیلی هاشون نیت بدی هم نداشتند و اینا میرن تا به این تا به افراد بگن که برای این که بفهمید قرآن برحق است نیاز نیست حتما عرب باشید، بلکه شما اندیشمند فیزیک هم باشی بس باید بفهمی، شما یک فرد عادی هم باشین اعجازهای عددی رو نگاه کن، ریاضی یک زبان بین المللی است، مثل موسیقی میمونه و تفاوتش با شعر. شما اگر آلمانی زبان نباشید اشعار ریلکه رو نمیفهمید، اگر فارس زبان نباشید اشعار سعدی رو نمیفهمید، ولی ریاضیات رو میفهمید.
اصلا برای اینکه ریاضی رو بفهمی نیازمند به این نیستش که حتما عمق زبان و فرهنگ و ادبیات افراد رو متوجه باشیم. به همین خاطر عده‌ای چون می‌خواستن یک زبان بین المللی برای اعجاز قرآن و اثبات حقانیت قرآن و گسترش آموزه‌های قرآن پیدا بکنن، رفتن به سراغ مثلا اینکه از دل آیه 5 سوره سجده سرعت نور در بیارن و محاسبه انجام بدن چجوری یک روز مساوی 1000 سال میشه. ولی از اون طرف وقتی نقد اینها وارد میشه، این محاسبات زیر سوال میره، دیگه افراد نه تنها اعتقادشون رو به نویسنده این مقاله از دست میدن، بلکه دیگه اعتقادشون رو به قرآن از دست میدن. این خطرناکه، این به حال دیانت مردم ضرره، باید خیلی مراقب باشیم از این جهت. علوم تجربی تیغ دو لبه است و به این راحتی نمیتونیم بگیم ما دو تا آیه با مباحث علوم تجربی چقدر سازگاره پس بیانش بکنیم. شاید به درد دو تا منبری که پاممبری ها اطلاعات علمی خاصی در مباحث علوم تجربی نداشته باشن میخوره، اما به درد بحث در محافل علمی نمیخوره. و البته الان پاممبریان پاممبریای حرفه‌ای شدن و درصد زیادی از جامعه تحصیلات دانشگاهی دارن. نمیشه هر چیزی رو هر جایی گفت. اون چیزهایی که در گذشته گفته میشد و افراد سر تکون میدادند و تایید میکردن، الان سوال میپرسند، ممکنه اعتراض بکنند. اگر دلمون به حال دین میسوزه، دلمون به حال قرآن میسوزه، دلمون به حال ایمان مردم میسوزه، نباید با دلایل سست به سراغ دفاع از دین بریم که دفاع غلط بدتر از هر حمله اثرگذار خواهد بود و نابود خواهد کرد دین رو. خب مسئله بعد در جمع‌بندی، مسئله جمع‌بندی چهارم ما اینه که بدونیم اساساً آیا مبانی و مبادی معرفتی علوم جدید که ما اون رو تحت عنوان ساینس میشناسیم با تئولوژی و مباحث الهیات با هم میتونن پیوند بخورن؟ شاید در نهایت قضیه یه جاهایی محصولهای مشترکی داشته باشن، اما مبانیشون به نظر متفاوت میاد. آقای دکتر گلشنی، استاد سابق گروه فلسفه علم دانشگاه شریف که شاید نزدیک به 50 سال پیش ایشون دکترای فیزیکشون رو از امریکا گرفتن و در مباحث علوم اسلامی هم ید طولایی دارند، ایشون کتابی دارن تحت عنوان فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری. بحث باور به خدا رو در میان فیزیکدانان بزرگ مورد بحث قرار میده. من از شخص ایشون در یک ملاقاتی که داشتیم پرسیدم و ایشون به صراحت در جواب گفت ببین 90% فیزیکدانان باور به خدا ندارند، خدا ناباورند. این الزاماً به این معنا نیست که اثبات میکنن خدا نیست، نه 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 نه، ولی به این معناست که به چیزی به اسم خدا باور ندارند و ادله موجود رو انگار ناکافی میدونن. این رو از این باب عرض میکنم که بگم به این راحتی نمیشه شما بگی آقا قانون زوجیت عام، قانون جاذبه، گریز از مرکز، ببینید نگاه بکنید خداوند بیان میکنه که خلق السماوات به غیر عمد ترونها، این یعنی نیروی جاذبه و فیزیک امروز هم میگه نیروی جاذبه. اگر اینقدر راحت میشد قضیه رو اثبات کرد، اول از همه همون فیزیکدان ها بایست ایمان می آوردن. ساحران در اون فضای که فرعون درست کرده بود در برابر موسی، یادتون هست؟ وقتی معجزه معجزه بود، اون ساحران با اینکه می دونستن فرعون پدر اونا رو در میاره، ولی اولین کسانی بودند که به موسی ایمان آوردند. یعنی اونی که اهل فن نشه وقتی با فن خودش باهاش برخورد بکنی یه مقدار وجدان داشته باشه، خفض جناح خواهد کرد، تسلیم خواهد شد. صحبت بر سر یک نفر دو نفر نیست که بگیم قرض ورزند، نمیدونم از موساد و موساد پول گرفتن، از MI6 پول گرفتن. نه، مسئله اینه که آقای دکتر گلشنی داره میگه 90% فیزیکدانان معاصر خدا ناباورند. این یعنی که از طریق مباحث علوم تجربی و به واسطه توضیحاتی که الهیدانان دارن در ارتباط با نکات تجربی متون مقدسشون بیان میکنن، با این تفسیرهایی که مفسران دارن در ارتباط با آیات علمی عرضه میکنند، مطلب برای فیزیکدانان قانع کننده نیست. نمیگم مطلب به ناحقه، نه، بلکه برای فیزیکدانان قانع کننده نیست. به عبارت اینجوری نیست که شما وقتی میگید این آیات یعنی این نکته کیهان شناسی، این آیات یعنی این نکته زیست شناسی، این آیات یعنی این نکته گیاه شناسی، این آیه یعنی این نکته جنین شناسی، اینا بگم به به چه چه بسیار عالی، چقدر جالب بود، ما دیگه تسلیم شدیم. این حرف رو نمیزنن به خاطر اینکه اصلا مبانی متفاوتی دارن، ولو اینکه در ظاهر اشتراکاتی دیده بشه، ولی مبناهای انگار متفاوته میان ساینس و تئولوژی. این رو دارم از این باب عرض میکنم که افراد به این راحتی آیات علمی قرآن رو تفسیر نکنند، و اگر افرادی هم به این راحتی دارن تفسیر میکنند، شما از اونها به این راحتی نپذیرید. این به این معنا نیست که آیات قرآن رو نپذیریم، نه خیر، آیات قرآن رو تاج سرمون میذاریم، اما این شکل تفسیر آیه را نمیپذیریم. یه فکر دیگری بکنند. اگر واقعا با این بیانهایی که تو این کتابها دیده میشود اعجاز قرآن ثابت میشد، فیزیکدانان هم باید مثل ساحران سر سجده به سوی خداوند میساییدند و تسلیم حق میشدند. این که نمیشوند، شاید یه چند درصدی به خاطر امیال نفسانی فیزیکدانان باشه، اما درصد عظیمی به خاطر اینه که ما نتونستیم با زبان درست و قانع کنندهی آموزه های دینی رو متناسب با مبانی علوم تجربی عرضه بکنیم و به یک سری بیان اشتراکات سطحی بسنده کردیم، فکر کردیم کار تمام شد. نه خیر، اینجوری نیست و باید خیلی جدیتر در این عرصه ها پرداخته بشه. بسیاری از این منابعی که من در دقایق اول این جلسه خدمت شما معرفی کردم منابع خوبیه، اما این نقدی که الان دارم عرض می کنم بهشون وارده، این نقد بهشون وارده. در این حال خب باید بدونیم اینها رو بشناسیم تا بتونیم تکمیلشون بکنیم. ما هم خوشحال خواهیم شد اگر بتونیم تفسیری از آیات علمی قرآن عرضه بکنیم که قرآن رو جهانی کنه، همه رو در برابر حق تسلیم بکنه. ولی عرض ما اینه، این شکلی که تا به حال در مورد تفسیر آیات علمی قرآن بزرگواران ورود پیدا کردن، چنین قابلیتی و چنین نتیجه‌ای نداره. باید فکر دیگری کرد و به این حدی که هستیم بسنده نکرد. با توجه به مطالبی که بیان شد که نزدیک به یک ساعت هم به طول کشید، انشاءالله در جلسه آینده وارد بحث تفسیری آیه 10 و 11 سوره مبارکه لقمان میشیم و نکاتی رو که در این آیات متناظر با مباحث علوم تجربی بیان شده تقدیم شما سروران خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.